هم نمیخوام اینجا بگیم. من خانه ها مقایسه میکنم با ویدیو گیم، یعنی من تو انیمیشن خوب هیچ وقت نبودم ولی تو ویدیو گیم بودم و تو رسانه ویدیو گیم از همون اولا بودم. من میدونم که ایران قبل از انقلاب انیمیشن داشته، انیمیشن خوبی داشته، یعنی تو قانون پرورش فکری من دیدم انیمیشن رو. همین الان
ببین اون دوره ای که آقای علی مراد استادی واسه خودش، خب بعد اون دوره ای که آقای علی مراد قصه های زیر بازارچه و اینا رو استاپ موشن میساخت، تو ایران نمیدونستن استاپ موشن چی هست اصلا خیلی ها. بعد اون استاپ موشن رو من مینویسم، یعنی من این یه حلقه مفقوده اون وسط نمیدونم چیه. چی میشه که علی مراد اون دوره هم سطح جهان کار میسازه، الان جهان اینجاست و ما اینجاییم، عقب رفتیم جلو، همونجا هم نموندیم، عقب رفتیم.
من دقیقاً حرف من همین،
این حلقه مفقوده رو من نمیفهمم. چی میشه که شما مثلا میری کار استاپ موشن چیزو نگاه میکنی، مثلا فرض کن چه کاری رو بگم، مثلا پارانورمن اصلا نگاه میکنی، اصلا یه جایش واقعا باورت نمیشه این استاپ موشنه. یا آرمستیشنی دارن آخرش 4 تا اجدهای میان تو هم میلولن میرن بی خود و بی جهت، تیتراش تموم شده، همه اتفاق افتاده، 4 تا اجدها میان اینجوری تو هم گره میخورن بعد باز میشن میرن، فیلم تموم شده، تیتراش رفته، این برای چی میاد؟ بعد من تنها دلیلی که براش پیدا کردم گفتم این کوریه. این داره با این کوری میخونه، میگه داداش من اینم، کسی میتونه بسم الله. چرا ما الان نمیتونیم کوری بخونه؟ چرا علی مراده که اون موقع استادی بود واقعا، من الان دیگه به عنوان چیز قبولش دارم، به عنوان یه پیشکسوت قبولش دارم، ولی علی مراد دیگه به نظر من سند خوبی نیست که بری ازش در مورد استاپ موشن بپرسی که بیاد تو دانشگاه استاپ موشن تدریس کنه.
ما کوری که نمیتونیم بخونیم، من نظرم اینه که ما حتی یه انیمیشن هم نمیتونیم بسازیم که خودمون نگاه کنیم ببینیم بعدا مثلا تا پخشش کنیم
کیف کنیم.
بله کیف کنیم، ولی قدیم بود. و من باز رفت میدم به رسانه، اینکه ببین اون موقعی که انیمیشن همونا رو که میدونی ایران میساخت، اصلا تو جهان هم چه ویدیو گیم وجود نداشت. یعنی در 70 تازه اول ویدیو گیم جهان بود تو آمریکا، در 80 تازه مثلا اواخر 1980 و اینا بند و بساط گیم اومد تو ایران، 1980 منظورم. و ما مثلا حدود سالهای 2000 هنوز گیم خاصی تو ایران تولید نکرده بودیم، ولی ما رسانه گیم تولید کردیم. بعد نمیدونم چی شد، 3-4 تا رسانه با هم دیگه شروع کردن کار کردن، از 1981-82 تا 84 ما 3 تا نشریه چاپی داشتیم.
رایان چی
بود؟ یکی بازی رایان بود، بازی نما و دنیای بازی.
دنیای بازی
که من توش
که یادم دنیای بازی بود، فکر کنم سی دی هم میداد با خودش، یا بازی رایان بازی... بود یا چیز بود،
اونا میدادن، ما سی دی نمیدادیم. ما رسانه داشتیم،
با سعید اون اصلا ما به ما منتظر بودیم اینا چاپ بشن، بودیم بریم اینا رو بخریم بیاریم ببینیم چه خبره. ببین خودش خیلیه ها، این رسانه‌ای که میگی به نظرم یکی از عوامل مهم بروز بودنه. تو داری میبینی که دنیا چه خبره،
تو اونا رو اول منتقل میکنی. ما مثلا کار کل کارمون این بود که ما دو مدل مطلب داشتیم کلا، یکی این که سایت‌های خارجی میخونیم ترجمه میکردیم، پریویو که کسی به ما نمیداد، اخبارم که کسی واسه ما نمیفرستاد مستقیم، اون سایت خارجی میخوندیم ترجمه میکردیم میکردیم، اون تو گیم هم دستمون میرسید بازی میکردیم ریویو میرشتیم. تا اینکه گیم ایرانی اومد، گیم ایرانی هم اومد خب اینی بستر رسانه بود، وجود داشت. مثلا دنیای بازی اون سالا مثلا سال مثلا 87-88 و ازش بعد نبود، مثلا 2 هفته نامه بود، هر هفته 15,000 تا 10,000 تا تیراژش بود.
بعد همش هم میرفت مرجونی
تقریبا میرفت، همش که هیچ وقت نشریه نمیره، ولی اگرم نشریه میمون ما میرفتیم تو نقاشی کتاب و مطبوعات اونها باز میفروختیم، یعنی باز اون مونده هم باز فروخته میشد. ولی من خیلی برام عجیبه، من پارسال بود یا پیارسال با مهدی علی بیگی و معین صمدی اینا صحبت کردم، گفتم که آقا من هرچی میگردم توی این اینترنت و اینا و دک روزنامه، من نشریه و اینا سایت انیمیشن نمیبینم، چی دارید شما؟ گفت ما اتفاقا نداریم این چی. و اون موقع من مطلب هنوز می نوشتم، هنوز هم کار میکنم، یکی دو بار مطلب ها فرستادم برایشون، گفتن اتفاقا چقدر خوب میشد ما هم اینطوری داشتیم. یکی بود مثلا اصلا من فوش میداد به همون مثلا آقای استاد، گفت مثلا یکی اومده آقای استاد فلان از یک کشور خارج، گفت این هیچ کاری نکرد تو اومد. از این مرز کجا اومده؟ بودجه بهش دادن، کلاس بهش دادن، دانشگاه بهش دادن، یکی نشریه بوده یه دیگه فاش بده.
میخندی که آقای ایکس، همه میشناسنش بریمش، آقای ایکس اومد اینجا گفت من تو دیزنی کار میکنم.